برگرده به دنیا دیگه بهشت و جهنم لازم نیست. ما دیگه پیغمبر رو انکار کردیم، قرآن رو انکار کردیم و امام رضا علیه السلام فرمودن من قال به تناسخ فهو کافر بالله العظیم، هر کس قائل به تناسخ باشه به خداوند متعال کافر شده، بهشت و جهنم رو انکار میکنه. پیامبر رو، چون پیامبر فرمود من بهشت رو دیدم، جهنم رو دیدم، همه اینها رو انکار میکنه و این یعنی که کل عقاید رو ما انکار کردیم، ضمن اینکه از لحاظ عقلی هم درست نیست. این نفسی که 60 سال 70 سال علومی رو کسب کرده، فضائل و مناقبی رو کسب کرده، کمالاتی رو به دست آورده، حالا که از این بدن خارج شده، برگرده مثلا فرض کنیم به بدن یه بچه، یک مثلا نطفه دیگه، جنین 4 ماهه که هیچی نمیدونه. اگر بگیم که نه همه اینها رو داره، اون بچه وقتی متولد میشه باید دکتر باشه، در حالی که واقعا اون بچه وقتی متولد میشه چیه؟ هیچی نمیدونه. این در واقع ارتجاعی است که از نظر عقل کاملا قهقرایی است که عقل اصلا زیر بارش نمیره. معنی این حرف میدونید چیه؟ یه دونه گردو شما در نظر بگیرید، این گردو رو کاشتن، یک درخت تناور گردو شده، بعد از اون گردو هزاران و میلیون ها گردو به وجود اومده، بعد از اون گردوهای دیگه، درخت های گردو دیگه به وجود اومده، اون گردو رو آدم خورده، در وجودش تبدیل به علم شده، اون گردو در وجود یک انسان تبدیل به نطفه شده، شده انسان. همه اینها باید برگرده بشه یه گردو، یعنی صدها انسان باید برگردن چی بشن؟ بشن یه گردو. صدها درخت گردو باید همه برگردن عقب. این همون قهقرایی است که اصلا اینو قبول نمیکنه و عقب گردی است که عقل هرگز اینو قبول نخواهد کرد. ما بالفعل دیگه هرگز ما بالقوه نخواهد شد، اون که به فعلیت تام برسیده دیگه بر نمیگرده باز به قوه. بنابراین این حرف هم عقلا باطله هم نقلا. اما اینکه چرا انسان ممکنه خاطراتی رو مثلا ببینه که با اینکه مثلا جایی نرفته ولی میبینه که اینجا براش تازگی نداره، اینجا رو قبلا دیده، یا اینکه خصوصیاتی از افراد در افراد دیگه ظهور میکنه، خب معلومه که هر دو انسانن، ممکنه که اون علل و عواملی که در این باعث بروز اون خصوصیت شده در اون هم باشه. ممکن این در دوران کودکیش اونجا دیده باشه، شیرخواره بوده، تو ذهنش بایگانی شده، حالا که میبینه تذکار میشه. ممکنه در عالم رویا دیده باشه. از همه اینها گذشته ما روایاتی داریم که ان الارواح جنود مجنده، ارواح سربازان صف کشیده هستن که در عالم بالا اینا با هم ملاقات میکنن. اون ملاقات ها باعث انتقال خیلی از حقایق به هم میشه. اگر اونجا چون انتقال عالم بالا با هم خوب بودن، الان وقتی اون طرف رو میبینه با اینکه سابقه هم نداره، همین که بار اول میبینه ازش خوشش میاد، گویی که مثلا مدت ها با هم دوست بودن، در واقع در عالم بالا اینها با هم ارتباط داشتن. اگر ازش بدش میاد معلومه که اونجا با هم مشکل داشتن. این روایت هم مطلب رو تا حد زیادی مشخص میکنه که علت این مشابهت ها و علت این بغض ها و علت این محبت ها همون ملاقات های ارواح در عالم بالاست. الله 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 الله
الله الله. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاس و تشکر. پیروز و تندرست باشید. ایام و کامتان و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانان. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانان. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر مجدد داریم از حضور یکایک شما سروران گرامی. بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. فعلا خداوند یار و نگهدارتان تا فردا صبح که باز هم خدمت خواهیم رسید.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. یادت و مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان همراه، یاران شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما خوبان همراه خواهیم بود و اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک اخبار و گزارش ها رو میشنویم به مدت 35 دقیقه. پس از اخبار نگاه روز را تقدیم شما همراهان ارجمند خواهیم کرد. دوستداران موسیقی و علاقمندان برنامه تار و تنبور، پس از نگاه روز و مدت 40 دقیقه میتونن با برنامه خودشان همراه شوند. در ساعت 2:30 دقیقه از دوستداران برنامه صحی و بهداشتی زربان دعوت خواهیم کرد که با این برنامه به مدت 25 دقیقه همراه شوند. در ساعت 3 برنامه ایرانگشت رو میشنوید با مدت 15 دقیقه. پس از این برنامه مطابق هر روز میتونن با برنامه معارفی و قرآنی در وادی نور همراه شوید. در ساعت 4 با سرویس خبری این ساعت همراه خواهید شد و مدت 15 دقیقه. سپس سیاست روز را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. در ساعت 4:35 دقیقه علاقمندان داستان تمثیلی میتونن با برنامه خودشان همراه شوند. در ساعت 4:50 دقیقه ترنم باران را پیشکش شما خواهیم کرد. در ساعت 5 مطابق هر روز برنامه زنده روی موج جوانی را تقدیم جوانان عزیز خواهیم کرد. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری را خواهید شنید و مدت 35 دقیقه. در ساعت 6:40 دقیقه آینده روشن را خواهید شنید. برنامه زنده و تحلیلی انعکاس امروز در ساعت 6:55 دقیقه تقدیم علاقمندانی برنامه خواهد شد. در ساعت 7:30 دقیقه آخرین بخش خبری امروز و مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. آخرین برنامه امروز هم رازهای زندگی است و مدت 10 دقیقه. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 7:30 دقیقه و 33 ثانیه می باشد. امیدوار هستیم که فرصت کنین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشن و این برنامه ها رضایت خاطرتان هم جلب کنه. و اما اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی یا نیمروزی دارین، میتونین از طریق ای دو شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. چنانچه به فضای مجازی دسترسی دارین میتونن به نشانی سایت رادیو خودتان رادیو دری برن، parstoday.com/dari. در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونن با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. نرم افزار ایران صدا و گیرنده های دیجیتال امکان دیگر است که شما عزیزان میتونین با نشرات رادیو دری و برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشید. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
تمدید طرح سرشماری اسبای افغانستانی بدون مدارک در ایران، پایان عملیات جستجو در مناطق زلزله زده افغانستان و هشدار شورای جهانی هزاره درباره نسل کشی هزاره ها در بلخ. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده بیت و سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران اعلام کرد مهلت سرشماری برای اسبای افغانستانی بدون مدارک هویتی در این کشور یک هفته دیگر تمدید شده است. بر اساس اطلاعیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران، اتباعی افغانستانی که تاکنون موفق نشدند در طرح سرشماری شرکت کنند، برای آخرین بار با مدت یک هفته و تا پایان وقت کاری روز پنجشنبه نهم سرطان 1401 مهلت دارند در این طرح شرکت کنند. این اطلاعیه تاکید کرده است که این آخرین بار است که مهلت طرح سرشماری اتباعی افغانستانی فاقد مدارک تمدید می شود و بعد از این تاریخ تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد. به این اساس اتباع افغانستانی که تاکنون موفق به دریافت نوبت برای شرکت در طرح سرشماری نشدند می توانند بدون نوبت و با مراجعه مستقیم به دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی نام نویسی کنند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران هم از اتباع افغانستانی فاقد مدارک خواسته است و مراکز پیشخوان مراجعه در این طرح نام نویسی و برگه اقامت موقت خود را دریافت کنند. عملیات جستجو برای یافتن حادثه دیدگان زمین لرزه روز چهارشنبه در جنوب شرق افغانستان به پایان رسید. محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت بلایای دولت طالبان با بیان اینکه در پای وقوع زلزله در این کشور صدها تن جان خود را از دست داده یا مصدوم شده اند گفت عملیات امداد و جستجوی حادثه دیدگان به پایان رسیده است. این مقام افغانستانی توضیح بیشتری در مورد اینکه چرا عملیات جستجوی حادثه دیدگان پس از 48 ساعت از زمان وقوع حادثه متوقف شد ارائه نداد، این در حالی است که در حوادث مشابه و با گذشت مدت زمان بیشتری احتمال زنده بیرون کشیدن حادثه دیدگان از زیر آوار وجود دارد. حکومت موقت طالبان در بیانیه‌ای از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها به زلزله زدگان خوست و پکتیکا قدردانی کرد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکومت موقت طالبان از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها برای زلزله زدگان چهارشنبه اخیر در افغانستان قدردانی و تشکر نمود. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر خلیفه سراج الدین نقانی سرپرست وزارت داخله حکومت موقت برای رادیو دری فرستاده شده، زلزله، طوفان، سیلاب و سایر حوادث طبیعی آزمون خداوند بزرگ خوانده شده و ضمن دعوت به صبر و شکیبایی تاکید کرده که در کنار مردم در تمام مصیبت ها و آلام قرار داشته و از مردم خواسته که در روزهای سخت و دشوار با یکدیگر دست همکاری و مساعدت بدهیم. همچنان خلیفه سراج الدین نقانی در این پیام از کمک های تمام کشورها و نهادهای بین المللی به ویژه از کمک های بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران، امارات متحده عربی، پاکستان و هند یادآوری نموده تشکر و قدردانی کرده است. در پایان این پیام سرپرست وزارت امور داخلی حکومت موقت خواهان جهان عاری از ظلم و ستم و تحقق عدالت و امن در جهان گردیده است. در اثر زمین لرزه شدید که از مردم افغانستان قربانی گرفت، به گفته مولوی محمد نسیم قانی سخنگوی وزارت دولت در امور حوادث، 10,000 خانه ویران یا آسیب دیده و بیش از 2,000 نفر کشته و زخمی شدند. روند کمک رسانی ادامه دارد اما هنوز آمار دقیق تلفات و خسارات گفته نشده است.
طبق هدایت رئیس الوزراء که 100 میلیون افغانی برای ورثه شهدا و مجروحین منظور کرده بودند، امروز توزیعشان عملی شروع شد که با ورثه هر شهید 100,000 افغانی و با ورثه مجروحین 50,000 افغانی نقد توزیع شد. این قدمات در ولایت خوست و پکتیکا در ولسوالی های سپیره و کیان و برمل برای شهدای 490 خانواده و با ورثه مجروحین 850 خانواده پولمت توزیع شد.
همچنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان و مفتی حکیمی در توییتشان از کمک‌های کشورهای مختلف به ویژه جمهوری اسلامی ایران تشکر کرده و مجاهد نوشته که 30 تایره کمک‌های بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران در خوست به زمین نشست. این در حال است که سازمان ملل متحد و شماری از کشورهای دیگر نیز اعلان همکاری و کمک به زلزله زدگان در جنوب افغانستان نمودند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آیه قریشی. با گذشت 4 روز از زمین لرزه مرگبار افغانستان، رسانه های این کشور از درمان نشدن بخش عمده زنان و دختران مجروح به دلیل نبود یا کمبود کادر درمان زن در مراکز درمانی گزارش میدهند. شبکه خبری طلوع نیوز امروز در گزارشی با عنوان زمین لرزه مرگبار با عنوان زخمی به علت نبود دکتران زن درمان نشدند نوشت، برخی از مردم مناطق زلزله زده که مصدومانشان را به مراکز درمانی منطقه خوست انتقال دادند میگویند که به علت نبود دکتران زن با عنوان زخمی تاکنون درمان نشدند. با گفته آنان در حال حاضر شمار دکتران زن اندک است و از همین رو با عنوان زخمی تاکنون درمان نشدند. این آسیب دیدگان زمین لرزه از کمبود امکانات صحی در شفاخانه‌های ولایت خوست نیز شکایت دارند. یکی از زلزله زدگان با تلو نیوز گفته است: ما بسیار تلفات داده ایم، زنان و کودکان زخمی شدند، دکتر زن نداریم. با دلیل برخی قوانین و مقررات حکومت طالبان پیرامون حقوق زنان به نظر می رسد این مقررات محدودیت هایی را در روند درمان مجروحان زلزله ایجاد کرده باشد. سرپرست وزارت خارجه ازبکستان و نماینده ویژه ایران در امور افغان‌ها در دیداری در شهر تاشکند در مورد اوضاع افغانستان تبادل نظر کردند. ولادیمیر ناروف سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان و حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در دیداری در شهر تاشکند در مورد وضعیت کابل تبادل نظر کردند. طبق این گزارش در این دیدار چگونگی و چشم‌انداز گسترش همکاری‌های ازبکستان و ایران و همکاری در مورد مسائل افغانستان مورد بررسی قرار گرفت و همچنین بر آمادگی طرفین برای تداوم گفتگوهای سازنده در بازسازی پسا درگیری افغانستان، ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم برادر افغانستان و جذب آن به منطقه تاکید شد. طرف ایرانی در این دیدار اعلام آمادگی کرد در نشست بین‌المللی با محور افغانستان که در ماه جولای سال 2022 میلادی در شهر تاشکند برگزار می‌شود شرکت کند. همچنین در این دیدار حمید نیرآبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاشکند و اسمت الله ایرگاشیف نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان در افغانستان نیز حضور داشتند. جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران با حضور در مقابل سفارت افغانستان در ایران با مردم زلزله زده و بازماندگان این حادثه ابراز همدردی کردند. دانشجویان دانشگاه‌های تهران در تجمعی که به همت هسته بین‌الملل سازمان بسیج دانشجویی برگزار شد با روشن کردن شمع یاد جانباختگان زلزله افغانستان را گرامی داشتند. در این مراسم و در جمع دانشجویان ایرانی، دانشجویان و اتباعی افغانستانی مقیم ایران نیز حضور داشتند. جمعی از دفاتر بسیج دانشجویی و تشکل‌های دانشگاهی انقلابی ایران نیز با جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای ارسال به افغانستان و کمک آسیب دیدگان افغانستانی شد افتند. در پای حمله طالبان به ولسوالی بلخاب، شورای جهانی هزاره از احتمال نسل‌کشی هزارها به دست طالبان در این ولسوالی ابراز نگرانی کرد. شورای جهانی هزاره در بیانیه مدعی شد که طالبان برای هدف قرار دادن مساجد، شفاخانه‌ها و مکان‌های پرجمعیت هزاره قصد دارد به بلخاب وارد شود. طالبان در روزهای اخیر هزاران تن از نیروهایش را از ولایت شمالی با قصد سرکوب مولوی مهدی به ولسوالی بلخاب ولایت سرپل اعزام کرده است. شورای جهانی هزاره هشدار داده است که ادامه خشونت‌ها در این ولسوالی پیامدهای فاجعه‌باری برای غیر نظامیان و ساکنان این منطقه دارد. در بیانیه این شورا آمده است ترس ما این است که با افزایش بیشتر خشونت‌ها و تنش‌ها نسل کشی دیگری علیه جامعه هزاره به دست طالبان در بلخاب رقم بخورد. این شورا با یادآوری قتل عام غیر نظامیان هزاره در سال 1998 در شهر مزار شریف به دست نیروهای طالبان از جامعه جهانی خواسته است که به حمله طالبان و احتمال خشونت این گروه علیه غیر نظامیان این منطقه توجه کند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته است بر رسمیت نشناختن امارت اسلامی از سوی جامعه جهانی مانع مهمی بر سیر راه حکومتداری طالبان به شمار نمی رود. بلال کریمی در گفتگو با رسانه‌ها مدعی شده است که طالبان برای بر رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی سیاست متوازن را پیشه کرده و تمام شروط لازم را مراعات کرده است و بر اساس احترام متقابل روابط نیک خود را با کشورها ادامه می دهد. و افزود بر رسمیت نشناختن امارت اسلامی مانع مهمی در مسیر حکومتداری طالبان نیست، زیرا طالبان با بیشتر کشورهای منطقه و جهان و حتی اتحادیه اروپا رابطه دارد و بعضی کشورها هم اکنون در افغانستان سفارتخانه دارند و روابط سیاسی به طور عادی برقرار است. معاون سخنگوی حکومت طالبان افزود با این حال روابط سیاسی باید به طور رسمی شکل بگیرد و حقوق افغانها در سازمان ملل با بر رسمیت شناختن هیئت حاکمه جدید افغانستان تکمیل شود. کریمی تأکید کرد مسائل داخل افغانستان مربوط به خود افغان‌هاست و هیچ کشوری حق مداخله در این امر را ندارد. و افزود اینکه طالبان چگونه حکومت خود را در افغانستان تشکیل می‌دهد یک موضوع کاملا داخلی است و نباید کشورهای جهان با بهانه تشکیل حکومت همشمول حق مردم افغانستان را پایمال کنند و امارت اسلامی را به رسمیت نشناسند. گلبدین حکمتیار مدعی شد که شکاف بین اسلام آباد و طالبان در حال گسترش است و طالبان افغانستان روز به روز به دهلی نو نزدیکتر می شوند. رهبر حزب اسلامی افغانستان در مصاحبه با یک روزنامه پاکستانی با اشاره به نگرانی های دولت اسلام آباد در مورد فعالیت تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان تاکید کرده است که این موضوع باید با تلاش های صادقانه مشترک حل شود. حکمتیار گفته است که او با رهبران طالبان در مورد حل اختلافاتشان با پاکستان صحبت کرده و طالبان تلاش‌هایی را برای حل این موضوع انجام دادند. او تأکید کرد که وخامت بیشتر روابط بین طالبان و پاکستان منجر به مشکلات بیشتر می‌شود و برای هر دو کشور خوب نیست. رهبر حزب اسلامی افغانستان همچنین با تأکید بر این که طالبان قبل از تلاش برای برسمیت شناخته شدن باید بر مشکلات داخلی فائق آید، پیشنهاد داد که طالبان پارلمان منتخبی را تشکیل دهند تا برای معرفی قانون اساسی کار کنند. حکمتیار افزود به این ترتیب طالبان مشروعیت خواهد یافت و کشورهای جهان مجبور خواهند شد تا آنان را به رسمیت بشناسند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان نظامیان افغانستانی تحصیل کرده در هند را سرمایه های کشور خوانده و وعده داده است که از توان و تخصص آنها استفاده خواهد شد. همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. نظامیان افغان تحصیل کرده در خارج از کشور سرمایه علمی افغانستان هستند و از آنها استفاده صورت می‌گیرد. با به قدرت رسیدن حکومت موقت طالبان و متلاشی شدن نهادهای نظامی و امنیتی، نگرانی‌ها در خصوص تحصیل کرده‌های افغان در خارج به ویژه در هند افزایش یافت که گویا ممکن از این جوانان در رشته های مربوطشان استفاده نشده و به کار گماشته نشوند. اما عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان میگوید که افغانهای تحصیل کرده در خارج به ویژه در کشور هندوستان سرمایه های کادری کشور هستند و وزارت امور داخله مصمم به جذب این کادر مطابق رشته هایشان در نهادهای مربوط وزارت داخله می باشد. تکور:
په هند او نورو هیوادونو کې روزل شوي افغان نظامیان د وطن کادري شتمني ده. د اسلامي عمارت د کورنیو چارو وزارت تیار دی چې یاد کسان د خپلو زده کړو او مسلک مطابق په دندو وګماري.
آگاهان و کارشناسان از مقامات طالبان می خواهند که از تحصیل کرده ها که سرمایه های علمی کشور هستند مطابق تخصصشان استفاده نموده و زمینه تحصیل و آموزش و کار را برای خانم ها که نیمی از جامعه را تشکیل می دهند نیز مساعد سازند. با باور این آگاهان بدون آموزش و تحصیل زنان هیچ کشوری نمی تواند پیشرفت کند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. مقامات محلی در ولایت فراه در غرب افغانستان میگویند که یک بمب 500 کیلوگرمی را در این ولایت کشف و خنسا کردند. همکارم فیض احمد محمدی گزارش میدهد.
مقامهای محلی در ولایت فراه در غرب افغانستان میگویند یک بمب 500 کیلوگرمی را در این ولایت کشف و خنسا کردند. عارف عدیل سخنگوی قماندانی امنیه فراه گفته است که این بمب از زمان اشغال افغانستان توسط روسها باقی مانده است. به گفته ایوی این بمب از حومه شهر فرا کشف شده و به منطقه کوهستانی کفرکلا انتقال یافته است. او افزود تیم انجینری فرماندهی امنیه ولایت فرا مسئولیت خونساسازی این بمب را بر عهده داشتند. وی از مردم نیز خواست تا در صورت مشاهده مین و سایر مواد منفجر نشده موضوع را به نیروهای امنیتی اطلاع دهند. چون این بمب هایی که از زمان حضور نیروهای شوروی سابق در افغانستان باقی مانده باشد به ندرت دیده شده است. شهروندان افغانستان با ابراز نگرانی از وجود مین، بمب و راکت های منفجر نشده در مناطق مختلف افغانستان از مسئولان حکومت موقت طالبان خواستند تا برنامه های هدفمندی را به منظور پاکسازی کامل کشور از وجود مین ها روی دست بگیرند. نگرانی های شهروندان در حالی مطرح می شود که اخیراً صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان هم ضمن ابراز نگرانی از وجود ماین های منفجر نشده در افغانستان میگوید که در 9 ماه گذشته بیش از 300 کودک بر اثر انفجار ماین کشته و زخمی شدند. به نقل از این گزارش در این مدت 301 کودک در اثر انفجار مواد منفجره باقی مانده از جنگ و مین‌های زیرزمینی کشته و یا زخمی شدند. گزارش همچنان تصریح کرده است تصور می‌شود که رقم واقعی تلفات ناشی از این انفجارها بیشتر از این باشد. یونیسف ابراز نگرانی کرده و گفته است امنیت فعلی در کشور سبب خواهد شد تا خانواده‌های بیشتری به مناطقی برگردند که در گذشته صحنه نبردهای سنگین بوده است و این امکان وجود دارد که مین و راکت‌های منفجر نشده‌ای در محل باقی مانده باشد. بر اساس ارقام موجود در بانک معلوماتی برنامه مین پاکی افغانستان هنوز هم به تعداد 3961 محل آلوده با ماین و یا مهمات منفجر نشده باقی مانده است. این اطلاعات نشان می‌دهد که 1497 قریه و 256 ولسوالی در 34 ولایت افغانستان که مجموعاً مساحت آن حدود 1768 کیلومتر مربع می‌باشد آلوده با ماین است. در همین حال کارشناسان امور بر این باورند که این رقم از قربانیان انفجارها و وجود محل‌های آلوده با ماین یک تهدید مستقیم و خطرناک برای اهالی و جوامع ساکن مناطق متذکره می‌باشد. آنان تأکید دارند که به منظور انکشاف و توسعه مناطق بیشتری از افغانستان باید برنامه‌های پاکسازی مین و مواد منفجر نشده در این مناطق اجرایی شود. تحلیلگران با توجه به جنگ‌های گذشته و گسترش خطرات ماین و مواد منفجر نشده در افغانستان، ادامه جنگ در بخش‌های از این کشور را به معنای گسترش مناطق آلوده با ماین و مهمات منفجر نشده می‌دانند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. اتاق تجارت و سرمایه‌داری حکومت موقت طالبان به یک بخش خصوصی روسیه تفاهم‌نامه همکاری برای توسعه تجارتی میان افغانستان و روسیه امضا کردند. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری حکومت موقت طالبان با یک بخش خصوصی روسیه یک تفاهم‌نامه همکاری را برای توسعه رابط اقتصادی و تجاری میان افغانستان و روسیه امضا کرده است. محمد یونس محمد معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری حکومت موقت طالبان میگوید با امضای این تفاهم نامه تجاران کشور می توانند موادهای مورد نیازشان را به گونه ارزان خریداری کنند. این موادها از جمله گندم، تل، روغن و دیگر مواد خوراکی می باشد.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان کوشش می کند تا مواد لازمی که به قیمت نازل باشه باید برای ما بده. این باز مربوط به حکومت افغانستان بشه که حکومت افغانستان یک قرارداد بین الحکومتی باید یا امضا کنه تا چه رقم سبسایدی رو به مردم افغانستان. ولی این نهادی که ما امرایشان امضا کردیم، نهادی اتاقای تجارت روسیه، این هم برای ما وادر داد که کوشش میکنیم تا به افغانستان اموالی که افغانستان لازم دانه به افغانستان فراهم کنه.
همچنان عبدالنصیر رشتیا آگاه مسائل اقتصادی، رابط اقتصادی با روسیه را برای تأمین غلجات و دیگر مواد خوراکی مفید می داند.
بنان روابط استراتژیک و روابط اقتصادی با روسیه می تواند در قسمت تأمین غلجات و مواد غذایی به افغانستان کمک شایان بکنه از آنجایی که روسیه نزدیکترین کشور به افغانستان است و تاریخچه تجارت دیرینه با افغانستان داره. هر قدر بشه روابط ما با روسیه تنگاتنگ میشه و روابط استراتژیک و تجارتی ما با روسیه مستحکم میشه، به اون پیمانه میتونه تاثیرات خیلی مثبت را در بحث اقتصاد به افغانستان در پی داشته باشه.
برخی دیگر آگاهان میگویند همجواری روسیه و همکاری‌های اقتصادیشان با دولت افغانستان و ظرفیت خوب شرکت‌های روسی برای اتاق تجارت و صنایع امیدوارکننده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و رایزنی کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در تهران با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. قرار است وزیر امور خارجه ایران و بورل در نشست خبری مشترک وزیر خارجه با خبرنگاران شرکت کنند. با گفته سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در این سفر که در چارچوب رایزنی‌های جاری میان ایران و اتحادیه اروپا انجام می‌شود، در خصوص مناسبات دو جانبه، برخی موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین آخرین وضعیت مذاکرات رفع تحریم‌ها، بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت. با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی، عملیات بتن‌ریزی راکتور واحد 2 نیروگاه اتمی بوشهر آغاز شد. عملیات بتن‌ریزی پارت اول مربوط به دیواره راکتور واحد 2 نیروگاه اتمی بوشهر با حضور محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و احمد محمدی زاده والی بوشهر آغاز شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این آیین گفت با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی و اراده‌ای که در دولت 13 و شخص سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور وجود دارد، سعی کردیم موانع موجود به سعی راه پیشبرد پروژه نیروگاه 2 و 3 برطرف شود. محمد اسلامی افزود برای اینکه بتوانیم در چارچوب هدف‌های اصلی و عملیاتی که می‌تواند کشور را در به ثمر رساندن واحدهای 2 و 3 نیروگاهی بوشهر کمک کند، با استفاده از شرایط به وجود آمده در جهت شناسایی آسیب‌ها و برای برطرف کردن آنها برنامه‌ریزی لازم صورت گرفت. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تمدید طرح سرشماری اتباعی افغانستانی بدون مدارک هویتی در ایران. پایان عملیات جستجو در مناطق زلزله زده افغانستان. و هشدار شورای جهانی هزاره درباره نسل کشی هزاره ها در بلخ. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری. چنان که در مشروع خبرها هم شنیدید، بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته است که بر رسمیت نشناختن امارت اسلامی از سوی جامعه جهانی مانع مهمی بر سر راه حکومتداری طالبان به شمار نمی رود. بلال کریمی در گفتگو با رسانه ها مدعی شده که طالبان برای بر رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی سیاستی متوازن را پیشه کرده و تمام شروط لازم را مراعات کرده و بر اساس احترام متقابل روابط نیک خود را با کشورها ادامه میدهد. پیرامون این موضوع ساعت پیش گفتگوی داشتم با گل محمد مختاری، تحلیلگر و آگاه مسائل افغانستان، که دعوت میکنم تحلیل وی را در گفتگو با ما شنونده باشید.
خب از بستگی داره به این صحبت ها از چه زاویه نگاه کنیم. بله، خب از یک زاویه کاملا درسته. بالاخره چی امارت اسلامی به رسمیت شناخته بشه چی شناخته نشود، فعلا اونها حاکمی بر افغانستان هستند. یک ملت 35 میلیونی تقریبا زیر چتر حاکمیتشان قرار داره و باید رفق و فتق امور انجام بگیره. در اونجا باید یک سیستمی ایجاد شود، یک سازه‌ای به نام حکومت به وجود بیاید. لذا چی اونها به رسمیت شناخته بشه چی نشه، باید اونها در ارتباط با مدیریت جامعه یک سلسله معیارهای حکومتی را در محراق توجه خودشان قرار بدن و سعی بکنن آینه تمام نمای ملت خودشان باشه. بالاخره حکومت ها عبوری هستن. خب تنها امروز اگر امارت اسلامی حاکم است، قبل از او کسان دیگه‌ای بودن، قبل از اونها کسان دیگه‌ای بودن، فردا معلوم است چه حکومتی، اما ملت استوار و برقرار هست. لذا هر حاکمیتی که اگر بخواهد دوامی پیدا بکنه باید ملت را و پشتوانی ملت را باید داشته، همراه خودش داشته باشه. و اساساً به رسمیت شناختن به وسیله کشورهای دنیا مسبوق به مشروعیت داخلی آنه. هر حکومتی که بخواهد از طرف دنیا و کشورهای دنیا به رسمیت شناخته بشه، اول باید یک مشروعیت و مقبولیت داخلی خودش را به دست بیاره، یعنی از سوی ملت مورد اقبال و استقبال قرار بگیره و جامعه و مردم از اون حکومت اظهار رضایت بکنه و مشروعیت حکومت اول به وسیله ملت و مردم و جامعه باید به رسمیت شناخته بشه. بعدش باز به رسمیت شناختن بیرون از مرزهای افغانستان مطرح شد. لذا حرفای ایشان شاید ناظر بر این مطلب بوده باشه که این دلیل نمیشه که چون به رسمیت شناخته نشده پس هیچ سازه حکومتی ایجاد نشه، هیچ عدالتی نباشه، هیچ مشارکت وجود نداشته باشه و بالاخره هیچ اقدامی در جهت سازندگی وجود نداشته باشه. بالاخره چه بخوایم چه نخوایم، فعلا اینها حاکم هستن و باید مطابق معیارهای یک حکومت به امورات و مشکلات جامعه و چالش‌های جامعه رسیدگی صورت بگیره و انجام بدن.
بله، با توجه به اینکه خواست جامعه جهانی از حکومت موقت طالبان بحث تشکیل حکومت فراگیر با در نظر داشته، شرکت همه اقوام و گروه‌ها در سیاست و حکومت هست، چیزی که تاکنون به نحو عملی در حکومت موقت طالبان دیدن نمیشه، تحلیل شما پیرامون این موضوع چی هست و این قضیه را چگونه ارتباط میتین با بحث صحبت‌های اخیر بلال کریمی که گفته اکنون بسیار از کشورهای منطقه و جهان و حتی اتحادیه اروپا با اینکه دولت افغانستان و حکومت موقت به رسمیت نشناخته همچنان ارتباطات برقرار هست و بسیار سفارتخانه‌ها فعال هست؟
خود بله، همینطور فعلا اکثر کشورها ارتباطات خودشان داره، برخی از کشورها همسایه سفارت‌هایشان اونجا فعال هستن، یعنی علارغم این که به رسمیت نشناختن اما همه درها هم برای افغانستان نبسته، کالاهای تجاری وارد میشه، ورود و خروج هست و معاملات اقتصادی وجود داره، معاملات فرهنگی وجود داره، ارتباطات در یک حد معمولش وجود داره. بنابراین فعلا اتحادیه اروپا و کشورهای قاره آسیا، خاور دور و بالاخره حتی کشورهای آمریکایی بعضن ارتباطات خودشان داره و اگر سفارتشان بعضن مسدود هست ولی به نحوی بعضی از کمک‌های بشردوستانه صورت میگیره. ولی خب حرف اصلی اینه که اگر امارت اسلامی بخواد به رسمیت شناخته بشه به عنوان یک حکومت، مشروعیت جامعه جهانی را به دست بیاره و به صورت رسمی اقدامات حکومتی خودش را به بیرون از کشور داشته باشه، باید یک حکومت جامعه ایجاد بکنه و حکومت فراگیر باشه، چون اکثر اقوام و ملیت‌های افغانستان در این حکومت سهیم و شریک نیست. این امر سبب شده که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشه. اگرچه ادعای طالبان اینه که ما فعلا یک اداره موقت هستیم، هنوز به اون مرحله نرسیده این تا ما بالاخره یک حکومت جامعه ایجاد بکنیم، باید دنیا ما را به رسمیت بشناسه تا ما دست ما باز بشه، ما راه‌های اقتصادی برای مردم و کشور باز بشه تا ما فرصتی بهتری پیدا بکنیم. ولی خب این میتونه یک بهانه بوده باشه، چون عملکرد امارت اسلامی نسبت به طوائف و اقوام دیگر واقعا خصمانه بوده. همکنون ما شاهدی درگیری در بلخاب هستیم، میبینیم یک طیفی از مردم که شیعیان افغانستان بوده باشه به شدت مغضوب واقع شده و بیرحمانه مورد هجمه قرار گرفته. اینها قطعا نگاه جامعه جهانی را نسبت به طالبان قطعا تغییر خواهد داد و به هیچ عنوان با این رویه به رسمیت شناختن نخواهند شد و این مشکل همچنان باقی خواهد ماند.
بله، در کنار صحبت‌ها و اشاراتی که شما داشتین و در صحبت قبلیتان به این موضوع هم اشاره کردین که حکومت باید در ابتدا مشروعیت داخلی کسب بکنه و مورد قبول مردم واقع شود، و در بخش از صحبت‌ها شما هم اشاره کردید که ما شاهد برخی از خیزش‌ها از جمله اخیراً بلخاب هستیم، در منطقه بلخاب هستیم، و این خود به نحو نارضایتی مردمی را می‌رساند. تحلیل شما پیرامون این موضوع چی هست و فکر می‌کنین که راهکار برون رفت از این بحران برای حکومت موقت طالبان چی می‌تونه؟
بسیار واضح و روشن هست که طالبان باید دست از اقدامات خصمانه در هر نقطه افغانستان، تنها بلخاب نیست، علل خصوص در بلخاب که یک نقطه درافتاده محروم و یک نقطه فرهنگی، یک ولسوالی کاملا فرهنگی، و در حالی که هیچ گونه خصومتی هم با حکومت نداشته، همچنان پرچم سفید طالبان بر بام خانه ها و ولسوالی منطقه موجود هست. در اینجا به صرف این که او مردم حق خواهی کرده و گلایه کرده از حکومت که چون باید به حقوق مردم شیعه رسیدگی بشه، حقوقشان استیفا بشه، چه به لحاظ سیاسی، به لحاظ رسمیت مذهب، ادعای دیگه ای نداشته کنم، علمی بر نداشتن کنم، مخالفت به خصوصی نداشتن، ولی دولت فعلی متاسفانه یک لشکرکشی بسیار بیرحمانه را از چندین نقطه بالای بلخاب انجام داده. مردم در حال قتل عام شدن هست، در یک محاصره مطلق قرار گرفته، و این طبعا نشان میده که طالبان متاسفانه این فکر و این اندیشه را نداره که یک حکومت فراگیر ایجاد بکنه. و حکومت فراگیر معنیش اینه که به ندای همه باید لبه گفته بشه، به حقوق همه باید رسیدگی بشه، هر کس مطالباتی داره به مطالبات همه باید تمکین بشه، و بالاخره باید اونها خودشان در آینه حکومت مشاهده کنه که خب ما عملا میبینیم که حکومت فعلی این ظرفیت را نداره، و همه امر سبب شده که ملت همچنان ناراضی باقی بمانه. تنها بلخاب نیست، بلکه جای جای افغانستان مردم ناراضی هستند و مشکلات هست. سبب شده که مردم اقدام به کوچ دست جمعی بزنن، کار و بار وجود نداره. اینا همه حاکی از اینه که پس حکومت فراگیر وجود نداره. طالبان اگر بخواد دوام داشته باشه، حکومتشان ادامه داشته باشه، در قدم اول باید جلوی فتنه ها و جنگ ها را بگیره، باید ظرفیت داشته باشه صدای مخالف را بشنوه، تحمل شنیدن صدای مخالف را داشته باشه، که این سیره پیامبر ما همین بوده، سیره خلفای راشدین همین بوده که اونها صدای مخالفت مخالفان را میشنیدن، تحمل میکردن، گوش میدادن، به اونها رسیدگی میکردن. اینا باید این ظرفیت برای خودشان پیدا بکنن، باید قناعت مردم را بگیره، دستش از خشونت برداره، باید در را باز بگذاره برای همه اقوام و طوائف، باید در این حکومت و در این نظام سهم و شرکت داشته باشه. در غیر این صورت این نظام مانند نظام های گذشته دوام پیدا نخواهد کرد، و بالاخره این حکومت هم به حکومت به سرنوشت حکومت های قبلی دچار خواهد شد.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوب و خوش را برای یک و یکتان آرزومندیم. روزتان خوش و خداوند متعال یار و یاورتان.
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند. از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دهی در خدمت شما همراهان عزیز هستیم. شما عزیزان میتونید برنامه رادیو دهی را از طریق این فرکانس ها همراهی کنیم. برنامه صبحگاهی و نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دهی از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. ما دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه شوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند. در تقویم ایران از 27 ژوئن تا 3 ژوئیه هفته حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده است. این نامگذاری با هدف بازخوانی جنایت های متعدد آمریکا به خصوص علیه مردم ایران انجام شد. به همین مناسبت امروز نگاهی داریم به جایگاه ابزاری حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا. حقوق بشر اصطلاح قدیمی است که از قرن 20 مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است. حتی از زمان باستان مفاهیمی نظیر عدالت، برابری، آزادی، امنیت و حقوق مذهبی مورد توجه حاکمان قرار داشت، اما حقوق بشر به شکل مدون و امروزی از فردای پس از جنگ جهانی دوم است که مورد توجه قرار می‌گیرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوبه 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد را می‌توان نخستین سند جهانی در حوزه حقوق بشر عنوان کرد. حقوق بشر مفهومی است که بر اساس آن حق بشر برای داشتن حقوق به رسمیت شناخته و دولت ملزم می شود که حقوق و آزادی های فردی را رعایت و از تجاوز به آزادی های اساسی خودداری کند. در واقع انسان به لحاظ سرش انسانی واجد حقوقی می شود که این حقوق برای همه انسان ها برابر است. اندیشه حقوق بشر بر کرامت ذاتی انسان استوار است. جوهر حقوق بشر این است که انسان ها صرف نظر از اختلاف های عقیدتی، نژادی و سیاسی دارای حقوقی هستند که هرگز نمیتوان این حقوق را از آنان سلب کرد. در این چارچوب مردم رعایای دولت نیستند بلکه شهروند جامعه هستند. اگر دولتی این حقوق را از مردم خود سلب کند، مشروعیت خود را از دست میدهد. بر همین اساس در ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. با وجود این که اسناد جهانی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوبه 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد توسط قدرت‌های غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا تدوین شده است، اما این قدرت‌ها و به ویژه آمریکا در مقام اجرا نگاه دوگانه‌ای به حقوق بشر دارند. از دید قدرت‌های غربی و به خصوص آمریکا تمام افراد بشر از حقوق یکسان و برابری برخوردار نیستند. این نگاه دوگانه هم در درون آمریکا و هم در سیاست خارجی این کشور وجود دارد. برای مثال در درون آمریکا سیاه‌پوستان در مقایسه با سفیدپوستان شهروندان درجه 2 محسوب می‌شوند که پلیس می‌تواند هر نوع خشونتی را علیه آنها انجام دهد و دولت می‌تواند حقوق آنها را پایمال کند. در حوزه سیاست خارجی نیز تفاوت فرهنگا و ارزش‌های کشورها به خصوص کشورهای اسلامی با غرب نادیده گرفته می‌شود. برای مثال برخی از مواردی که در جوامع غربی پایمال شدن حقوق بشر تلقی می‌شود، در جوامع اسلامی بخشی از فرهنگ، ارزش‌ها و باورهای بنیادین آنان به شمار می‌رود. مانند کیفر اعدام که از قوانین کیفری شریعت اسلامی محسوب می‌شود، اما در بسیاری از کشورهای غربی لغو شده است، یا اینکه غرب بر تحقق حقوق اقلیت‌ها در برخی از کشورها از جمله کشورهای اسلامی تأکید دارد، اما وقتی حقوق بشر به اقلیت‌های اسلامی در کشورهای غربی تعلق می‌گیرد، کشورهای غربی با زبان دیگری سخن می‌گویند و حتی از اهانت به پیامبر بزرگ اسلام هم حمایت می‌کنند. موضوع دیگر این است که غرب و به خصوص آمریکا هرگاه میان منافع و ارزش‌های ادعایی آنها تعارض به وجود آمد، اصل را بر منافع قرار داده و حقوق بشر را قربانی منافع خود کردند. در واقع نگاه تبعیض‌آمیز در قبال کشورها اتخاذ می‌کنند. این رفتار به خصوص در قبال برخی کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی و همچنین رژیم اشغالگر قدس آشکارا دیده می‌شود. برای مثال در حالی که عربستان سعودی در 7 گذشته بزرگترین فاجعه بشری قرن 21 را در یمن رقم زده است، هیچ اقدامی برای متوقف کردن جنایت آل سعود علیه یمنی‌ها انجام نشده است. از سوی دیگر در حالی که رژیم اشغالگر قدس بارها از سوی نهادهای بین المللی به جنایت علیه بشریت در قبال فلسطینی ها متهم شده است، اما همواره آمریکا و کشورهای اروپایی از تصویب هر گونه قطعنامه علیه این رژیم جلوگیری کردند و حتی دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 2018 در اقدام جانبدارانه از رژیم صهیونیستی عضویت آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل را لغو کرد. منطقه غرب آسیا هم از جمله مناطقی است که آمریکا مرتکب جنایت‌های متعدد حقوق بشری علیه ملت‌های منطقه شده است. عراق مثال آشکاری در این زمین است. آمریکا در سال 2003 به بهانه وجود سلاح کشتار جمعی به عراق حمله کرد، در حالی که هرگز وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق را نتوانست ثابت کند. جنگ آمریکا علیه عراق خسارت‌های سنگینی به این کشور وارد کرد. درباره آمار کشته شدگان مستقیم و غیر مستقیم این جنگ ارقام مختلفی مطرح شده است. مطابق آمار برخی از مؤسسات بین المللی تنها تا سال 2007 یعنی 4 سال پس از آغاز جنگ 1,200,000 عراقی کشته شدند. نکته تأسف برانگیز آن که قریب 40% از این کشته ها را زنان و کودکان تشکیل می دهند. مجله مشهور نشنال جئوگرافیک هم در سال 2013 یعنی 10 سال پس از آغاز جنگ اعلام کرد بر اثر حمله آمریکا 1,100,000 عراقی آواره شده و در اردوگاه ها بسر می برند، اما صلیب سرخ آوارگان عراقی را 2,300,000 نفر تخمین زد. علاوه بر این تنها در 3 سال آغازین حمله آمریکا بیش از نیمی از پزشکان عراقی کشور خود را ترک کردند. تا سال 2007 سوء تغذیه کودکان به 28% رسید. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که بیش از 60% از کودکان عراقی دچار مشکلات اعصاب و روان شدند. همچنین گزارش‌های بین‌المللی حاکی از آن است که سالانه بیش از 40,000 زن عراقی روبوده شده و توسط پیمانکاران آمریکایی به مقصدهای نامعلومی فروخته می‌شدند. دولت آمریکا نه تنها هرگز در مقابل چنین جنایت‌های پاسخگو نبود، بلکه مدعی مبارزه با تروریسم و تامین امنیت عراق نیز بود. اما نکته مهم این است که غرب و به خصوص آمریکا حقوق بشر را بهانه‌ای قرار دادند تا سیاست‌های سلطه طلبانه خود را در قبال برخی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران اجرایی کند. در واقع از آنجایی که ایران بر استقلال در سیاست خارجی خود تاکید دارد و حاضر به پذیرش سلطه آمریکا نیست، تحت شدیدترین فشارهای تحریمی از سوی واشنگتن قرار گرفته است. تحریم‌هایی که حتی حقوق اولیه بیماران را نیز نادیده می‌گیرد. با توجه به موارد ذکر شده می‌توان گفت که اولاً آمریکا و کشورهای غربی نگاه گزینشی و منفعت طلبانه به مقوله حقوق بشر دارند. دوماً این کشورها نگران نقض حقوق بشر در سایر کشورها نیستند، بلکه نگران منافع مالی، سیاسی و اقتصادی خود هستند و یکی از راه‌های کسب منافع آنها نیز حرب حقوق بشر است. سوماً حقوق بشر از نظر آمریکایی‌ها چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه تا جای قابل احترام و رعایت است که منافع ملی این کشور را تامین و در جهت اهداف سیاست خارجی آمریکا عمل کند. در غیر این صورت آمریکا خود را به هیچ عنوان به چارچوب‌های مدنظر نهادهای حقوق بشری برای خود یا متحدانش متحد نمی‌داند. با توجه به این شاخص‌هاست که رهبر معظم انقلاب آمریکا و کشورهای غربی را در مقوله حقوق بشر دروغگو خطاب کرده و عنوان می‌کنند دروغگویان مدعی حقوق بشر در اروپا و آمریکا که در قضیه اوکراین آن غوغا را به راه انداخته‌اند، در برابر این همه جنایت در فلسطین مهر سکوت بر لب زده‌اند و از مظلوم دفاع نمی‌کنند، بلکه به گرگ خونخوار کمک هم می‌کنند. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. تا یه روزهای آینده بازم در برنامه نگاه روز صحبت خواهیم کرد در رابطه با هفته حقوق بشر آمریکایی. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
موسیقی و نواها و آواهای دلنشین در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد. اگر شما هم به موسیقی و نواهای خوش علاقه دارین، دعوت میکنم با برنامه تار و تنبور امروز همراه شوین.
تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برد، امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
باکه از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، دیوال دیوالی کنی.
به نام خداوند دوستی ها، خدای خوبی ها و مهربانی ها. سلام به بلخ و بدخشان و قندهار، سلام به هرات و کابل تخار، سلام به غزنه و بامیان و غور، سلام به افغانستان و مردم خوب و نازنینش، و سلام به مردم ایران زمین، مردم خوشقلب و مهربان. دلتن لبریز از عشق و آهنگ زندگیتن عاشقانه ی عاشقانه. امروز هم آمدیم با موجی از انرژی مثبت، آمدیم با آرزوهای خوب و قشنگ. با امیدوار هستیم که برنامه امروز ما هم رضایت شما را به دست بیاره و امواجی از دعای خیرتان با ما برسد. تار و تنبور متعلق به شماست دیگه، خودتان میدونین که چه قسم حمایت و پشتیبانیش کنین، پس این نشانی ها را به خاطر بسپارین. 3826 تومانه پیامکی ما در ایران و 0794-717144 هم در افغانستان. دو 098-993-607-7274 هم که شماره اختصاصی برنامه هست. دوستان عزیز، برنامه خودتان تار و تنبور و سایر برنامه‌های رادیو دریده از طریق سایت ما هم میتوانید شنونده باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. هستیم که این برنامه فرصت همدلی با شما را به ما داده. اولین آهنگ را از طرف عوامل برنامه براتون تقدیم میکنیم، بعد از او میریم سراغ پیامک ها و درخواست های شما دوستان عزیز. امروز آهنگی با صدای مهدی احمدوند خواننده ایرانی تقدیمتان میشه.
مال من شدی، آره آره دیدی عاشقم شدی، آره آره دل تو آخرین نفس بیقراره واسه تو همین و بس، آره 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 از کنار من نری، توی شهر قصه هامو تو بری، آره آره قلب من برای تو، آره آره دیگه عشق آخری،
دوست دارم تنها کار